بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 115 تاریخ 10/10/1402. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. سخن ما در این بود که آیا می تواند سبی شخص اعتباری را تأسیس کند یا نه. دومین دلیلی که در این باره آمده است که میشه ممکن است کسی به او تمسک کند برای اینکه بگد شخص اعتباری رو نمیتواند سبی ایجاد کند، یعنی شارع او رو امضا نکرده. دومین دلیلش روایات رفع قلمه. بگیم احادیث رفع قلم، حالا چه احادیثی که به مفهومش رفع قلم رو دلالت دارد مثل حدیث اول، و چه احادیثی که به منطوقش رفع قلم رو دلالت دارد مثل حدیث دوم و سومی که دیروز خواندیم. اینها دلالت میکند بر اشتراط بلوغ در مؤسس شخص اعتباری. تقریبی که آورده شده که چجوری دلالت میکند، این چجوریش رو سه تا بیان تو کتاب براش ذکر کرده. بیان اول این که بگیم وقتی میگن رفع عنه قلم، در مقابل این است که بگن وضع علیه القلم. در مقابل وضع علیه القلم میگن رفع عنه القلم. قانون گذار وقتی میگوید رفعت عنه القلم یا وضعت علیه القلم، مقصود قلم تشریعه، ظهور دارد در این. مرحوم آقای خویی اینو فرموده، فرموده ظهور رفع عنه القلم قلم تشریعه، یعنی قانون در حق این نیست، نه قانون تکلیفی نه قانون وضعی. ممکن است تو کلمات آقای خویی نیامده باشد چرا من میگم مقصود قلم تشریعه، ولی به نظر من اگه بخوام توضیح بدیم کلام آقای خویی رو اینجوری باید بگیم، مقصود شریفشون این استش که قانونگذار وقتی میگوید وضعت علیه القلم، یعنی قانون در حق او جعل کردم. همین قانونگذار اگر بگوید رفعت عنه القلم، یعنی در حق او قانون جعل نکردم. این قرینه می شود که ما قلم رو قلم تشریع و جعل قانون بگیریم. اگر اینجور بگیریم، حدیث معناش این استش که خب قبل از بلوغ در حق او هیچ قانونی نیست. خب معناش این است که تأسیس شخص اعتباری هم بکند امضا اشاره دنبالش، چون خود امضا اشاره یه جعل اشاره دیگه. امضا اشاره اگه بخواد این شخص اعتباری کنه، اون اشاره یعنی اعتبار کند این شخص اعتباری که اون شخص اعتبار کرده. خب خدای متعال میگه در حقی جعلی ندارم، قانونی ندارم. این توضیح اول. توضیح به یعنی بیان دو اول. بیان دوم این است که تمسک کنیم به یک نکته ادبی، و او این است که در ادبیات به ما میگفتن که حذف متعلق یفید العموم، اگر در یک کتاب در یک موردی متعلق را حذف کردن افاده عموم میدهد. حذف المتعلق یفید العموم. اینجا هم همین رو بگیم، نگفته از رفع عنه ای قلمن، نگفته قلم تشریع، قلم المؤاخذه، قلم الالزام، هیچ اونا رو نگفته. خب حذف المتعلق یفید العموم، یعنی هم قلم الزام برداشته شده، هم قلم تشریع برداشته شده، هم قلم مؤاخذه برداشته شده. اینجور خب فرقش با آقای خویی بود، آقای خویی قلم تشریع برداشته شده، این یه همه قلم ها برداشته شده، نتیجهش یکی میشه، قلم تشریع هم برداشته شده، قلم مؤاخذه هم برداشته شده، قلم الزام هم برداشته شده، همه برداشته شده، از جمله قلم تشریع که نتیجهش با نتیجه فرمانش آقای خویی یکی میشه. ما میخوام تقریب ها همه به یه جا برسه دیگه، نتیجه بدهد که شخص اعتباری که سبی تأسیس کنه شرعیت نداره، ما دنبال اینیم دیگه. خب این دو تا تقریب. تقریب سوم این است که به نکته ادبی تمسک نکنیم، به نکته اصولی تمسک کنیم، بگیم اطلاق دارد رفع القلم، رفع القلم عن السبی یا رفع عنه القلم اطلاق دارد، اطلاقش میفهماند که هر قلمی، رفع القلم قلم مصادیق مختلف دارد، قلم مؤاخذه یک مصداقش، قلم تشریع یک مصداقش، قلم مؤاخذه هم مصداق دیگرش. رفع القلم هر قلمی را که قابل وضع باشد میگیره. خب این بیان سه، این سه بیان نتیجهش روشن دیگه، نتیجه این سه بیان این است که پس بر جناب سبی هیچ حکم تکلیفی و وضعی نیست. یکی از احکام وضعی هم همین چیه؟ همین به خدمتتون عرض کنم که امضاء شخص اعتباری است که او تأسیس کرد و این امضا میگون صورت نگرفته، شار امضا نکرده. این اصل تقاریب بخونم تا بعدش اشکالات تقاریب. تقریب اول دیروز خونده بودیم، دوباره امروز تکرار کردم که تقریب اول از مرحوم آقای خویی کفم دست، قلم مرفوع در باب مؤاخذه قلم تشریعه، توضیحی براش امروز دادم که چجوری آقای خویی اینو فرموده، چطور فرمده قلم تشریعه. عرض کردم به نظر میرسد که به ملاحظه قانونگذار این استظهار رو کرده، چون قانونگذار که یه حرفی رو بزند نگاهش نگاه قانونیه. تقریب ثانی عرض کردم نکته ادبیه، لم تذکر هذه الاحادیث قلم، لم تذکر هذه الاحادیث قلمن خاصن که قلم المؤاخذه، ذکر نکرده این احادیث قلم خاصی را، مثلا قلم مؤاخذه که اگه قلم مؤاخذه بشه نتیجه ما رو نمیگیره، نتیجه ما رو نمیده، قلم مؤاخذه فقط برداشته، یعنی سبی مؤاخذه نمیشه، اما ممکن است احکام وضعیه در مورد او نافذ باشد، مؤاخذه نمیشه فقط. تو این روایت تو این احادیث قلم خاصی نگفته و مقتضای حذف متعلق عمومه، یعنی ای قلم انه به ما فیه قلم و تشریع رفع، همه قلم ها رفع، قلم مؤاخذه رفع، قلم الزام رفع، قلم تشریع هم رفع. حالا ما قلم تشریعش به درد اون میخوره دیگه، میگیم بابای اصلا هیچ حکم وضعی و تکلیفی در حقش نیست. امضاء شخص اعتباری هم که یک حکم وضعیه، اونم در حقش نیست. حالا عرض میکنم تقریب سالس هم میگم از تقریب سالس ان القلم مطلقون یا ام قلم تشریع به اطلاقه لفظی. بیان سوم است که اصولیش کنیم، بگیم اینجا گفته است رفع القلم، قلم رو که تعیین نکرده، چون تعیین نکرده مثل اعتق رقبتن میموند که میگوید که رقبه آزاد کنی واجبه، حال دیگه اطلاق داره، خواهد رقبه مؤمنه باشه، خواهد رقبه کافره باشه. اینم میخواد بگه که قلم در حق اون نیست، اطلاق لفظیش میگه هیچ کدام نیست اینجا. خب البته این نفی با حیث اثبات یه فرقی دارد. در نفع مثل اوند که گفته باشد که لا یجب علیک اتق رقبه، بر تو اتق رقبه واجب نیست. اطلاقش رو در کلام منفی در نظر بگیرید، نه در کلام مثبت، چون با اون یک فرقی داره. این رفع القلم یعنی قلم بر تو نیست، مثل اوند که بگید که لا یجب علیک اتق رقبه، اتق رقبه بر تو واجب نیست. اتق رقبه بر من واجب نیست معناش این است که یعنی نه رقبه مؤمنه بر تو واجب است، نه رقبه کافره بر تو واجب است، هیچ رقبه بر تو اتقش واجب نیست. لذا کسی نمیتوند بگید که خب تو آقا بری رقبه آزاد کن، رقبه مثلا فرض کن فلان خصوصیت دار رو باید آزاد میم. چرا؟ وجهی ندارد. به من گفتن لا یجب علیک اتق رقبه، لا یجب، پس این هیچ رقبه من آزاد کردنش واجب نیست. اینجا من همینطوره، رفعت عنک القلم، فرض کن شارع خطاب کرد به مؤمنین ایها الناس، ایها مثلا سبایا، بچهای ایها سبیان، اینجور باید بگیم ایها السبیان رفعت عنکم القلم، قلم را از شما برداشتم. خب اونا به اطلاقش تمسک میکنن، میگن که قلم مؤاخذه رو برداشته، قلم الزام رو برداشته، قلم تشریع هم برداشته. این خدمت دون ارز کنم، پس قلم تشریع هم شامل میشه. حالا یه سوالی مطرح میشود و اون است که بین وجه دوم و وجه سوم چه فرقیه؟ وجه سوم که تمسک به اطلاقه، وجه دوم که تمسک به حذف متعلقه، چه فرقی دارد؟ شاید بشه اینجوری فرق گذاشت که بگیم که ادبا که گفتن حذف متعلق افاده عموم میدهد، اونها ناظر به توفر مقدمات حکمت و عدم توفر مقدمات حکمت نیست. اونها گفتن اگر یه متکلمی داره صحبت میکنه و در کلام خودش یک متعلقی رو حذف کرد، اون افاده عموم میده. حالا میخواد در مقام بیان تمام مقصودش باشه نباشه، میخواد ما یصلح للقرینیه مثلا برخلاف باشه یا نباشه، ممکنه ادبا بگیم ادبا که این حرف را زدن کاری به توفر مقدمات حکمت نداشتن، برخلاف وجه سوم که تمسک به اطلاق میکنه. اطلاق تمامیت و قبول شدنش متفرع بر این است که چی؟ مقدمات حکمت متوفر باشه، یعنی متکلم حتما در بیان مراد خودش و تمام مراد خودش باشه و ما یستهل القرینیه و خود قرینه برخلاف ذکر نکرد. ممکن است نوی ممکن استم رفقا به ادبام بگی که این حذف مطلق افاده عموم میکند و شما مطلقا میگید، ممکن اونا از خودشون دفاع کنند بگن نه، باید متکلم در مقام بیان مرادش باشد و مایست اهل القرینیه برخلافش هم وجود نداشت. اگر اینو ادبا گفتن معناش نیست که اونا اینو از باب مصداقی از مصادیق تمسک به اطلاق گفتن. حذف متعلق افاده عموم میدهد، این از هم نمازید. مثل اینکه تو هم مثال لا توتق رقبتن لا تجب علیکه اتقو رقبتن، اینجا ادبان بیان آسیم بگیان هر ما هم توی که تمسک به اطلاقش میکنیم بگیم واجب نیست اتق رقبه ای اطلاق دارد، همه رقبه ها رو میگیرد، رقبه مؤمنه کافره نمیدونم رقبه با این پوست با رنگ این رنگ رنگ سفید با رنگ سیاه پوست نام اینا رو میگیره. اونا میگن که بله لا یجب علیک اتق الرقبه، میگه حذف مطلق افاده عمومه، نگفتش که رقبه مؤمنه که، پس ما این حذف مطلق افاده عموم میداد، یعنی نه مؤمنه واجبه نه کافره واجبه، نه سیاه پوست نه سفید پوست نه رنگین پوست و چز. لذا تصورم این استش که حذف متعلق افاده عموم میدهد رو ادبا به عنوان مصداقی از مصادیق تمسک به اطلاق مطرحش میکنن. خیلی بعید میدانم که به اونا بگیم بگن ما متکلم در مقام بیان بودن و یا نبود مایست اهل قرینیه برخلاف رو شرط نمیدانیم. خیلی خیلی من مستبعد میشمارم این. خب حالا به هر حال فعلا ما فرض میکنیم اونا سه تا تقریب باشن. بله من میخوام بگم به ادبان بگیم میگن این شک نیست از شوق اطلاق. یک فرضی موارد اطلاق اینه که اون کلام متعلقی ممکنه داشته باشد، متکلم متعلق رو ذکر نمی کند، میخواد عام بگه. مثلا فرض کن اگر که گفت که ناولی کتابن، یک کتاب من بده، حالا شما یک کتاب لغت دستش دادی، نمیتونه اعتراض کنه که چرا کتاب لغت دادی، چون میگه حذف متعلق افاده عموم بوده، بوده ناولی کتابن، یک کتاب به من بده، حالا نگفته کتاب الفقه، کتاب الاصول، نمیدونم کتاب تفسیر، نگفته دیگه، حذف متعلق افاده عموم میده، من کتاب لغت دستش میدم. سوال میکنم اونا بهشون بگیم فکر میکنم همینو بگن، بگن این در واقع همون تمسکی که به اطلاق. حالا اگر که شما رفقا ممکن است که به ادبیات نزدیکتر از بنده هستید، این تو کتب ادبی که میگن حذف متعلق افاده عمومه بیشترم تو کتب معانی بیان مطرح میشه، این رو تو کلمات مثل تفتازانی و سکاکی و مانند اینها جستجوی بکنید تو نرم افزارهایی که مال کتب ادبی، شاید اونها یه توضیحی داده باشن و ما بتونیم ببینیم که آیا کلامشون از باب مصداقی از مصادیق تمسک به اطلاقه یا این که نه یه مطلب جدایی میخوان بگن. همین چند مورد که عرض کردم جای خوبیه، کلمات مثلا تفتازانی را، سکاکی را، یا مثلا خدمتتون عرض بکنم که شیخ رضی را، کافیه و شافیه شیخ رضی را، بله اینا رو نگاه بکنید فکر میکنم که حتما توش پیدا میشه. اگه هرچی پیدا کردید بله بلندتر بفرما. دعوت اقتضا گاهی وقتا به معنای دعوت سیاقی مطرح میشه، گاهی وقتا دعوت اقتضا به معنی یک قسم خاصی از دعوت سیاقیه که اینجا معنا نداره. دعوت اقتضا رو گاهی وقتا اونجایی میگن که میگن صحت یک کلامی اقتضا کند ایرو، اینو میگن دعوت اقتضا که صحت کلام او رو اقتضا میکنه. مثل وسأل القریه، میگه از قریه بپرس، اگر مقصودش پرسش از در و دیوار باشه این کلام صحیح نیست، صدورش غلطه، چون در و دیوار که جواب نمیدن که. ولی اگر گفتی که وسأل القریه، اینجا یک اهلی در تقدیره، وسأل اهل القریه، اینجا معناش درست میشه. پس اون میگه اینو تعبیر میکنم به دعوت اقتضا، یعنی اون دلالتی که صحت کلام او را اقتضا میکند، به عبارت دیگه یتوقف علیه صحت الکلام، اینو میگن دعوت اقتضا. گاهی وقتا میگن این تو اصطلاح اینجوره، ولی گاهی وقتا تعبیر دعوت اقتضا کامل مقصود دلالتی که لفظی به لفظی بهش تصریح نشده است، از کل محتوای کلام میفهمیم که آقام تعبیر کرد به دلالت سیاقی. از اقتضای اصطلاحی نیستش، این میگه که تو کلام متکلم از حذف به ما چیزی میفهماند، کنه دلالت سکوتیه. اطلاقات کلن دلالت سکوتی هستن، اینم دلالت سکوتیه، یعنی سکوتش به ما عموم رو میفهماند، لفظ نیست، دلالت به تعبیر دیگه غیر لفظیه، سکوتیه. حال شما سیاقیه به این معنا، بله سیاقیه چون لفظ نیست. در حس متعلق نه. نه اطلاق مقامی اون است که یه چیزی رو نگفته است که اون چیز از متعلقات گفته شده نیست. در اطلاق مقامی شرطش اینه که چیزی را نگوید ولی از متعلقات آنچه مطرح کرده و ذکر کرده نباشد، و الا اگر هر اطلاقات لفظی رو شما چون نگفته بگی اطلاق مقامیه، نه. وقتی میگه اعتق رقبتن، ایمان از قیودات خود رقبه است، لذا اینجا اطلاق لفظیه. ولی اگر که فرض فرمایید که دو تا چیزی هست، مثلا فرض فرمایید که بعضی وقتا برای مثلا فرض فرمایید که هم گاهی وقتا اینجوریست که هم باید انسان وضو بگیرد هم تیمم کند. در یه مورد امام فرمود تیمم کن یا فرمود وضو بگیر، میگیم خیلی خوب، به اطلاق مقامیش تمسک میکنیم، نگفته است که وضو بگیر و تیممم بکن، که یا گفته تیمم کن، نفرموده تیمم کن و وضوم بگیر، اطلاق مقامی. اینجا تیمم و وضو، تیمم قید وضو نیست، وضوم هم قید تیمم نیست، اما در این حال شارع مقدس خدمتتون عرض کنم که یکیشو گفته و یکیو نگفته، این اطلاق مقامیه. پس اطلاق مقامی قاعدش این است که اون غیر مذکور از قیودات مذکور نباشه، ردشم. و یترتب علی جمیع هذه التقاریب الثلاثه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این فعلا نتیجه رو میخواد. نتیجه این ستا تقریب که یکی گفت قلم تشریع، دومی و سومی هم گفت قلم تشریع رو در بر میگیره. یترتب بر این تقاریب ثلاثه این که انشاء شخص اعتباری از ناحیه سبی لم یقع فی موضع امضاء اشاره، یعنی در جایگاه امضاء اشاره قرار نگرفت، یعنی امضاء اشاره روش بار نمیشه. حتی و انکان او تصرف غیر ملزم له، حتی تصرفات غیر ملزم مثل قبول هبه و ماننده. این حاصل یه کسی میگد که تو اون روایت اولی که نوشته بود جرا علیه القلم، اون روایته نمیتونه همه تصرفات قبل از بلوغ را ممنوع کنه، فقط تصرفات ملزم رو میتونه ممنوع کنه. با من این روایت اولی چی بود؟ فرمود اذا اتا علیه ثلاث عشر سنه جرا علیه القلم، پسر 13 ساله شد جرا علیه القلم، دختر 13 ساله شد جرا علیه القلم. این بود دیگه، واژه علیه استفاده کرد. پس اذا بلغ ثلاث عشر سنه وجب علیه القلم. میگه معناش چیه؟ یعنی 13 سال که شد قلم بر علیه او به کار میفته، پس قلم علیه از 13 سال شروع میشه. حالا از این مفهوم میگیریم، مفهومش اینه که اذا لم یبلغ ثلاث عشر سنه لم یجره علیه القلم، 13 سالش نشده قلمی که بر علیهشه او قلم به کار نمیفته. خب پس مدلول این روایت این است که قبل از 13 سال قلمی که بر علیه سبی باشه به کار نمیفته، ولی ممکن است قلمی که بر نفع سبی باشه بر علیهش نباشه، الزام نباشه، مثل قبول هبه و ماننده اینا، این قلم در حقش ثابت باشه، ممکنه. پس این نمیتواند تمام تصرفات قبل از بلوغ رو ممنوع کنه، فقط زورش در حد تصرفات چیه؟ ملزمه قبل از بلوغ میتونه ممنوع کنه، به خاطر واژه علیه، به خاطر این تنگنا و محدودیت واژه علیه که به معنای بر ضده. پس 13 سالش که شد تصرفات بر ضدش نافذ میشه. مفهومش نیست که قبل از 13 سال تصرفات بر ضدش نافذ نمیشه، اما شاید تصرفات بر لهش نافذ باشه. پس این روایت دلالت بر نفی کلی تصرفات قبل از بلوغ نمیکنه. این اشکاله. کتاب میخواد این اشکال رو دفع کنه. دفعش به این است که این علیه در اینجا به معنای ضرر بر سبی نیست. این علیه مثل این است که میگید در موردش بنویس. حالا این در موردش بنویس، نه این که حتما ضررا باشه، هر دو جور شامل میشه. در مورد او نوشته به کار میفته هم له و هم علیه داره، قبلش در موردش نوشته به کار نمیره. آقا میسازد مثل رحمت الله علیه که میگیم، یعنی رحمت خدا در مورد او. اینجا هم علیه به همینه، علیه به معنای ضد نیست تا اینکه این برداشت شما بشه. فرموده که انه سبی در اینجا مثل کاغذ در نظر. چطور آدم میگیم کتب تو بالقلمه علل قرطاس؟ حالا علل قرطاس یعنی بر علیه قرطاس نوشتی؟ نه، علال قرطاس یعنی چه؟ یعنی رو کاغذ نوشتیم. ها رو کاغذ چی نوشتیم؟ یه چیزایی می‌نویسیم، له یا علیه هر کس می‌نویسیم. اینم چنده میخواد بگه سبی انگار کاغذه، بر سبی نوشتیم، بر او نوشتیم چی چی؟ تصرفات له و علیه را یا خصوص علیه را داشته. یه خارج بحث ماست او به اطلاقش یا به تقریبا یک گذشته، بلکه از تقالیم چه گفتید هم از را کشه. و اما کلمت علا فیس، این جواب اشکال مقدره که توضیح دادم اشکال مقدرشو. اما کلمت علا فیس سیاق الحدیث، کدوم حدیث آقا جون؟ حدیث اول، حدیث دوم سوم که الحمدلله علا نداشت. اما کلمه علا که در سیاق حدیث اول آمده، فانه لا یعین تصرفات بالملزمه، ای باعث نمی شود که فکر کنی تصرفات ملزمه سبی ممنوع میشه. نه، چرا؟ لان الکتابت بالقلم تقتوی ان یکون المکتوب بو علیه، اگر این خونده بشه ظاهرا همین جور باید باشه، حالا من اول اینجور میخونم، تقتضی ان یکون المکتوب علیه، کتابت به قلم اقتضا میکند که تحقق پیدا کند مکتوب علیه، یعنی کتابت مکتوب علیه میخواد. آقا وقتی با یه چیزی مینویسی باید روی چیزی بنویسی، کتابت بالقلم تقتضی ان یکون، یعنی ان یتحقق المکتوب علی، کل کتابت علی الورقه، کتابت بر ورقه، ورقه میخواد، این هم همین میشه. و ان کان المکتوب به مصلحته، اگرچه این مکتوب به مصلحت مکتوب علی باشه، یعنی این انگار سبی چیزیست که روش مینویسن. و ها هنا که انما فرز السبی و المجنون مکتوبن علیه ما، گویا حساب شده سبی و مجنون چیزی که روش می نویسن مثل کاغذ، جرا علیه یعنی بر روی او نوشته می شد. کدوم قلم؟ حالا قلم له و علیه.
فقط وجبت علیه سرات قبلش داشت
خوش نمیشه فهمیده باشه، برای که
این
علیه هم مثل همون علیه هست. خب جرا اون داشت وجبت علیه الصلات، خب بارک الله صلات برش لازم میشه، خب چه کار کنیم؟ جر وجب علیه الصلات یعنی وجب در مورد او، اینم اتفاقا خوبه، جرا علیه القلم یعنی جرا در مورد او. آره دیگه، وجب علیه یعنی واجب میشه بر او، یعنی بر او، در مورد او، درباره او. این هم همین معناش. خب این جوابی که اون عرض کردم، این کانه رو تامه بگیریم، به نظرم این کانه تامه رو اگر کسی بخواد اینو ناقصه معنا کند، تقتضی ان یکون نه او سبی مکتوب علیه، ولی این از حیث معنا نادرسته. کتابت بالقلم اقتضا نمی کند که مثلا سبی مکتوب علیه باشد، از در معنا درست در نمیاد که اگر این یکون رو اسمش رو سبی بگیریم مکتوب علیه خبرش باشه. لذا به نظر میرسد که یکون کانه تامه باشد، مکتوب علیه چی باشه؟ فاعلش باشد. خب این تمام. حالا چه اشکالاتی وارد میشود بر این استدلالا؟ ایشون میگه من سه تا اشکال دارم. اشکال اولم این استش که شماها برای چی گفتید که جناب آقای خویی قلم مؤاخذه است؟ اگه به گفتنیه چی قلم تشریعه؟ همینطوری فهمیدید قلم تشریعه؟ ممکن مقصدش قلم مؤاخذه است. کتب علیه یعنی مؤاخذه از بلوغه، قبلش مؤاخذه نمیشه. بله ممکن است حکم وضعی داشته باشد، احکام تکلیفی هم برش مشروع باشد، وجوبا مشروع باشد، حرمتا منوی ترکش مشروع باشد، ولی مؤاخذه ندارد. مثل اون است که بگیم بر سبی نماز مشروعه ولی اگر نخونه مؤاخذه ندارد. میشه کسی بگه اینجوره. چی گفته است که قلم، قلم به معنای قلم محضرتون عرض کنم که تشریح ممکن است قلم مؤاخذه باشه، البته مؤاخذهش دنیوی هم شاملش میشه. این مال هر آقای خوی. به اون دومی هم میگه حذف المتعلق نفید العموم، میگه از کجا گفتیم، از کجا بفهمم از اون گفتیم، این یه استحسان یه نظر شما هست. ولی میگه اون اطلاقه رو من نمیتونم جواب بدم. اشکالات فنستدا و استدراف. اشکال اول، یحتمل ان یکون المرفوع هو قلم المؤاخذه و این کانت دنیویتن کل حد، حد یک مؤاخذه دنیوی است. میگه مقصود قلم مؤاخذه برداشتی نه قلم تشریع. اینو به کی میگه؟ با آقای خویی. شما چی گفتید؟ این یحتمل چطور شما فهمید یه مقصود تشریع؟ میگیم نه مؤاخذه است. و اما ان حذف المتعلق يفيد العموم فموضع تامل، حذف متعلق افاده میکند عموم رو، موضع تامل. نه ما دلیلی بر این نداریم که حذف متعلق همه جا افاده. بله من به اشکال سوم، به تقریب سوم نمیتونم اشکال کنم که به اطلاق لفظی تمسک بیاد که اطلاقش رفع همه قلم ها رو میگیره، اینو نمیشه بهش اشکال کرد. فعلا ای اشکال نمیشه بهش کرد که شما از کجای حرفو میزنی؟ به اولی میگیم از کجا میگی؟ به دومی میگیم از کجا میگی؟ به سومی نمیتونی بگی از کجا میگی؟ تا میگی میگم به اطلاق تمسک میکنم. ای اشکال اول در میگیم حرف بی دلیل چرا میزنی؟ حاصل اشکال اول اینه. ولی عرض کردم آقای خویی ممکنه چی جواب بده؟ بگه ظهور کلامی که از قانون گذار صادر می شود اینه. بفرمایید.
اول این حذف متعلق افاده کنه که فقها همه جا خیلی جا بهش تمسک کردن.
نکته ادبیه. نه ما تو ادما توی فقه توی ده تقسیم بندی هایی که داریم تو استظهورات چنین ظهوری ها نداریم. مفاهیم داریم، اطلاق و تقیید داریم، عام و خاص داریم، قرائن که تو اصول بهش تمسک میشه، حذف متعلق یفید العموم نیست. یه بحث ادبیه. فقها در قالب اطلاق به این تمسک میکنن. بله. خب اشکال ثانی هم دو کلمه است بخوانم. اشکال ثانی ناظر است به این که قلم ممکنه قلم الزام باشه. با من این سه تا قلم رو معنا کردیم. قلم تشریع که منیش معلوم شد. قلم مؤاخذه، مؤاخذه یعنی که بابا تو رو عقاب نمی‌کنن. نه اینکه حکم وضعی نداری، نه اینکه احکام تکلیفی معنای مشروعیت نداری. مشروع است در حقت، اما اگه ترک کردی عقابت نمی‌کنه. این مال چی؟ قلم مؤاخذه. غیر از قلم مؤاخذه یک قلم میارم قلم الزام. یک قلم الزام یعنی که تو اصلا الزام نداری، این بالاتر از او قبلیه. قلم مؤاخذه یعنی مؤاخذه نداری ولو الزام داشته باشی. بعضی تکالیف هست که خدا الزام کرده ولی گفته ترکم کردی مؤاخذت نمی کنم، میخوام بگم بنده خوبی هستی یا نیستی. الزام هستم مثل یه پدری که میگه بابا رو نون بگیر، نمیره مؤاخذهش نمیکنه. الزام هست، مؤاخذه نیست. این قلم الزام یه قلم میاد عقبتر، میگه سبیه اصلا الزام نداره، فقط مشروعیت داره. تکالیف وضعی در حقش فقط مشروعه، اصلا الزام نداره. این قلم مؤاخذه میگه الزامم نمیگیم برداشت، الزامم هست ولی مؤاخذهش نمیکنن. قلم تشریع که خیلی وسیع بود، این وسط قلم الزامه، میگه بابا ملزمش نمی کنن. خب مستشکل در اینجا اینی که اینجاست، یه خب قلم الزام باشه، قلم الزام هم باشه باز امضاء اشاره نسبت شخص اعتباری از بین نمیره، تصرفات اعتباریش هم صحیح هستش، فقط الزام نداره. یحتمل ان یکون کلمت علا فی الحدیث الاول به معنی الالزام وجب علیه جرا علیه، یعنی قلم الزام، الزامش نمی کنن. اگر اینجور شد ما هذا الاحتمال لا ينعقل له اطلاق، پس حدیث اول دیگه اطلاق نداره و هاکذا حدیثان آخران. اونا هم همینطور بگیم قلم قلم الزام. ناظران الی رفع الالزام و المسئولیت به قرینه لفظ رفع، رفع رفع چیزی در مقابل وضع چیزی به معنای مسئولیت باشد. الحمدلله.
نه.